أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مورد اول از موارد اخباری بود که متضمن امر اعتقادی است، اونجایی که خبر واحد متضمن ترغیب و دعوت به اعتقاد به امری از امور باشه. مورد اول این بود و حیث بحثم این بود که آیا اعتقاد به مضمون اون خبری که دعوت میکنه به اعتقاد به امری از امور آیا واجبه یا نه، که اگر ما نسبت به اون مضمون علم داشتیم، یعنی میدانستیم اعتقاد به اون امر واجبه، خب بر ما اعتقاد واجب بود، مثل اعتقاد به معاد و قیامت. حالا اگر اون چه دعوت میکنه به اعتقاد اون امر خبر واحده، به جای اینکه دلیل قطعی دعوت به اعتقاد به معاد بکنه، اگر خبر واحد دعوت به اعتقاد امری از قبیل رجعت کرد، آیا اعتقاد به اون امر بر اساس دلیل حجیت خبر لازمه یا نه؟ جدای از بحث دو جهت دیگری که دیروز هم اشاره شد، بحث اسناد و اخبار. بحثمون الان در اسناد و اخبار نیست، در وجوب اعتقاده. آیا اعتقاد واجبه یا نه؟ چون هر کدوم از اینا حساب خودش رو داره و قائل داره، مخالف داره. و بین اسناد و اخبار من غفلت کردم دیروز این تذکر رو بدم. سلام علیکم و رحمت الله. اسناد و اخبارم فرق دارن. ما یه اعتقاد داریم، یه اسناد داریم، یه اخبار داریم. اعتقاد به امری از امور خب مربوط به قلبه، عمل قلبی است، مثل اعتقاد به توحید یا تفاصیل معاد. اسناد اینه که اون مطلبی که مضمون اون خبر نسبت دادن به اون شخصی که از او حکایت میشه، فلانی این حرفو زده یا فلانی معتقد به این عقیده است، اسناد به او. امام علیه السلام اگر یه امری رو بفرماد، ما به او نسبت میدیم، میگیم او این رو فرموده، اسناد اون مطلب، گفتن اون حضرت، اعتقاد اون حضرت، میگیم اون حضرت معتقده، این میشه اسناد. آیا اگر زراره بگه امام صادق این مطلب رو فرمود، آیا بر منی که از زراره شنیدم و نه از امام، اسناد این قول به خود امام جایزه یا این قول به غیر علمه؟ اینی که دیدید منبریا میگن امام صادق فرمود، امام صادق فرمود و اونجایی که علم به این قول از اون حضرت ندارم، واسطه اطلاع من خبر ثقه است. زراره میفرماد اون حضرتی رو فرموده، شاید زراره اشتباه میکنه، اون حضرتی رو نفرموده. آیا برای منی که مباشرتن از امام نشنیدم، اسناد این امری که به واسطه حکایت شده از امام، اسناد اون به خود اون امام جایزه یا نه؟ این خودش امری دیگره غیر از بحث اعتقاد. مسئله سوم اخبار از اون محتواست بدون نسبت دادن. مثلا امام فرمود رجعت حق، اسناد اینه که من بگم امام فرموده رجعت حقه، خودم نشنیدم از امام، زراره گفته، و من نسبت بدم اون چه را از خود امام نشنیدم و به واسطه زراره اطلاع پیدا کردم، اسناد بدم اون رو به امام که امام این رو فرموده. این یه بحثه. یه وقت اینه که خودم بدون با حذف دیگه واسطه و حذف خود اون مسند و الی میگم رجعت حقه، باری که با خودم یقین ندارم به حقانیت رجعت فرزن. در این که یقین ندارم و راوی میگه امام اینو فرموده، چطور اگر از امام میشنیدم یقین پیدا میکردم به حقانیت رجعت و دیگه نیاز نداشتم بگم که امام اینو فرمود، میامدم میگفتم رجعت حق، چون از قول معصوم بر من علم حاصل میشه. حالا کلام اینه که اگر راوی حکایت میکنه اینو از معصوم، آیا میتونم اینجام اون محتوا و اون مضمون رو اخبار از اون بدم بدون اسناد؟ ببینید شما میاد میگید زید آمده، یه وقت اینه که میام میگم اسناد میدم به شما، میگم فلانی گفت زید آمد، خب این علم منه. یه وقت اینه که آمدن رو به زید اسناد میدم، میگم زید آمده، اون مضمون و اون محتوا رو. شما میاد میگید که زید این حرفو زده، اینی که من دارم میگم شما فرمودید زید این حرفو زده، این علم منه، این دیگه نیازی به دلیل حجت خبر نداره، شما اینو گفتید. اما این که زید این حرفو زده، اینو که من نشنیدم به واسطه قول شما دارم اطلاع پیدا کردم، خب آیا میتونم اسناد اون قول رو به زید بدم بر اساس دلیل حجت خبر؟ یک مسئله است. یه وقت اینه که اون مقول زید رو بدون نسبت به خود زید، خود اون محتوا رو، زید چه حرفی زده؟ زید گفته که حسن آمد، میتونم من الان بیام بگم حسن آمد؟ این میشه اخبار. اسناد و اخبار هر دو اخباره، یکی اخبار از اسناد، دیگری اخبار از اون مضمون مستقیماً. یه وقت میام میگم که امام علیه السلام فرموده رجعت حقه، با اینکه از امام نشنیدم، از زراره شنیدم که قال الامام، میام امام اینو فرموده، این میشه اسناد. یه وقت اینه که اصلا دیگه به امامم اسناد نمیدم، اون مضمون رو به عنوان خبر میگم، میگم که رجعت حقه، مضمون رجعت حقه رو که از امام توسط مخبر به من رسیده، خود اون مضمون رو میگم، نه اینکه امام فرمود رجعت حقه، میگم رجعت حقه، واقعیت رجعت، اصلا اخبار از رجعت میدم بدون توصیف. اینا هر دو محط بحثه، اخبار جایزه، اسناد جایزه. پس بنابراین مجموعاً سه مطلب شد: بر اساس خبر واحد اعتقاد جایزه یا نه، امرون، اسناد جایزه یا نه، امرون آخر، اخبار از اون محتوا بدون اسناد بلکه مباشرتاً جایزه یا نه، امرون ثالث. فعلا بحث ما در همون اولیست که اعتقاده، که مرحوم آقای خویی قدس سره فرمود بله اعتقاد، عبارت مرحوم آقای خویی این بود که یجوز الاعتقاد، دیدم تو عبارت مرحوم آقای تبریزی ایشون که انهو تلقیه از عبارت آقای خویی، نوعی جواز در مقابل وجوب رو کرده، برای این که فرموده مرحوم آقای تبریزی عبارتش اینه که جواز او وجوب در مقام اشکال بر آقای خویی، جواز الاعتقاد او وجوب. به نظر میاد این جواز الاعتقادی که تو کلام آقای خویی آمده در مقابل وجوب نیست، این جواز بالمعنی العام که با وجوب هم سازگاره، چون بحث اینه که اگر خبر حجته، اعتقاد بر اساس مضمون خبر دیگه واجبه، جایزه و جایزه نه که دیگه نداره. این تعبیری که در کلام آقای خویی آمده که فیجوز الاعتقاد، تو مصباح اینجوری حکایت میکنه، ظاهرا منظور جواز بالمعنی العامه، چون اگر بناس فرض مرحوم آقای خویی اینه که وجوب اعتقاد مترتب بر واقع الشیء، پس بنابراین اخبار از اون شیء هم علم که به حساب میاد در مسلک مرحوم آقای خویی، گویا من عالمم، اگر عالم بودم، مرحوم آقای خویی معتقد بود که اعتقاد واجبه، خبر کار علمو میکنه. به هر حال مدعا این بود که اعتقاد واجبه بر اساس دلیل حجیت خبر، اونجایی که مورد اول از موارد اربعه که مضمون خبر دعوت به اعتقاد به امری از امور بکنه. دلیل ما بر این و این مسئله محل ابتلام هست، نگید که این مسئله یه فرضیه، نه، ما برخی از روایات داریم که دعوت به اعتقاد به امری از امور میکنه. من یه چند نمونه نوشتم از این موارد رو که اشاره بکنم، خودتون بعد مراجعه بکنید تفصیلش رو، که مواردی میتونه باشه که خبر واحد دعوت به اعتقاد امری از امور میکنه و مدعا اینه، فرمایش مرحوم خویی اینه، عرض ما این بود که مقتضای قاعده طبق دلیل حجیت خبر و اطلاق دلیل حجیت خبر وجوب اعتقاده. مثلا در معتبره ریان ابن سلت از حضرت رضا سلام الله علیه این گونه آمده، این روایاتو من از اصول کافی میخونم جلد یک، این نسخه‌ای که من دارم صفحه 147 به بعد، در روایت این گونه آمده: قال سمعت الرضا علیه السلام یقول ما بعث الله نبیا قط الا بتحریم الخمر و ان یقر لله بالبداء، هیچ پیامبری رو خدا مبعوث نفر بوده مگر اینکه این دو خصوصیت رو در اون پیمان با اون پیغمبر و ارسال و بعث اون پیغمبر در نظر داشته. یک، تحریم خمر، یعنی که انه حرمت خمر از امور حادثه در شریعت اسلام نیست. ما بعث الله نبیا، هیچ پیامبری، آدم فمن دونه تا خاتم، الا به تحریم الخمر. و رضا حرمت خمر از نظر تشریع از مختصات اسلام نیست، بله بعضی چیزا از مختصات اسلامه، کعبه قبله مسلمین از مختصات اسلام قبلا این نبوده، حرمت برخی از اشیا اصلا در امم قبل بوده الان نیست، بعضی از اشیا ممکنه الان حرام باشه قبل نبوده، مثلا فرض بکنید حرمت جمع بین اختین در نکاح از برخی از تواریخ برمیاد که در امم قبل نبوده، در اسلام ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، و الا نقل میشه حتی برخی از انبیا در ازدواج جمع بین اختین در دینشون جایز بود، یا مثلا نکاح اخت در اسلام حرامه، اما از برخی روایات استفاده میشه که در زمان حضرت آدم این حرمت نبوده، ولذا برخی از فرزندان آدم پسر و برادر و خواهر با هم ازدواج کردن. حالا گویی این که در بعضی از روایات نفی اینم داره، ولی به هر حال امتناعی نداره که عقلا نکاح اخت جایز باشه یا حرام باشه. حالا هر زمانی اقتضایی داره، مصلحت ممکنه در ابتدای پیدایش خلقت مصلحت این بوده برای یک بار ولو این معنا جایز باشه، بعد از این دیگه حرام باشه. ولی قضیه خمر رو این روایت داره، ما بعث الله نبیاً قط الا به تحریم الخمر، یعنی تحریم خمر از امور بدع و تازهی در اسلام نیست. این یک شاهد ما اون بعدیشه. و ان یقر لله بالبدا، پیمانی که از این پیامبر گرفته می شده اینه که معتقد به بدا باشه. یقره یعنی یعتقده، نه اینکه زبانی بیاد کلمه ای بگه. مثل اقرار به توحید، اقرار به نبوت، اقرار به بدا. این اقرار به بدا یعنی اعتقاد به بدا. بدا در روایات ما خیلی روش تأکید شده، از بعید نیست روایاتش هم متواتر باشه، اما اونی که متواتره ثبوت بدا، اما وجوب اعتقاد به بدا یه امر دیگریه. این هم یه روایته یا دو تا روایته یا سه تا روایته، فرقون. قبلم گفتیم ممکنه ما روایاتی در مزامین حقی داریم، امام میفرماد، امام علم کزا داره، قدرت کزا داره، اما هیچ کدوم نفر بوده اعتقاد به اینام واجب باید باشه. یکی از واقعیات بدا، یمحو الله ما یشاء و یثبت، برای خدا بدا، منتها بدا لا عن جهل، و در علم خداست که این تغییر به حسب ظاهر حادث میشه. بدا به معنای صحیحش، نه بدای به معنای کسی که جاهل بود و بعد تغییر رأی بر او حاصل شد. بدای به این معنا در حق خدا مستحیله، چون مستلزم جهله. بدای به معنای صحیحش که ظواهر امر اقتضا میکرد روند امامت مثلا به شخصی باشه، ولی خدا او را از دنیا برد تا امامت به شخص دیگری، که اینی که در روایات ما داره که در حق برخی از ائمه متأخر ما بدا برای خدا حاصل شد، به این معنا که مثلا راجب امام هادی ظاهرن داره، راجب امام حسن عسکری هم ظاهرن داره، چون مثلا در رابطه با شاید موسی بن جعفر هم باشه که مثلا یک امامزاده هایی وجود داشتن در عرض که حتی پسر بزرگتر بود، زمینه های امامت برای اونا به نظر می آمد. امامزاده های خوبی هم بودن، مثلا امام حسن عسکری برادری داشت که به نام حسین شاید، که از تعبیر می شد به اینا مثل حسنین امام حسن امام حسین، یعنی اینقدر و خیلی آدم محذب و کذا و اینها، که شاید روند امامت به حسب ظاهر به طرف او دیده می شده، برادر مثلا بزرگتر بوده اینها، ولی در این حال خدا او را از دنیا می بره قبل از آنی که به اصطلاح در حیات پدرش از دنیا میره، ولی زن مسیر امامت خلاصه به حسب ظاهر به او بود، عوض میشه به حسب ظاهر، ولی اون که خدا می دونست که این اتفاق خواهد بیفته، بدای انجهل نیست. تو زیارت برخی از ائمه این معنا، یا من بدال الله فی شأنه، گمان میکنم هم در زیارت امام هادی هست هم در زیارت امام حسن عسکری هست، بدای به این معنا. خب غرض اینه که این روایت میگه هیچ پیامبری نیست مگر اینکه ملزم به اعتقاد به بدایه. خب تکالیف انبیا، تکالیف امم هم هست دیگه، قاعده اشتراک احکام، مگر جایی که استثناء فرض بشه. خب حالا ما میتونیم کفر بدای جهله که کفره من. اگر اونم باز من حالا کسی که قائل به بدانش کافر است، من الان یادم نیست روایت اینجوری اگر باشه، اونم یعنی وجوبش میشه در حدی که حتی ازش تعبیر به مثلا وجوب اعتقاد ازش تعبیر شده بگه تارکش کافره، مثلا تارک صلات کافره. من ندیدم، حالا یادم نیست این روایت به این مضمون، ولی اون روایت هم شاهد خوبی بر این جهت میشه. در روایت دیگری در صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما بعث الله نبیا حتی یأخذ علیه ثلاث خصال، او رو ملزم می کرده خدا، هیچ پیامبری نیست مگر اینکه او ملزم به سه خصلت بوده: الاقرار له بالعبودیه، یعنی اعتقاد به معبود بودن خدا، الاقرار له بالعبودیه، این غیر از عمل خود، الاقرار له بالعبودیه یعنی اعتقاد، و خلع الانداد، خدا شریک نداره، یعنی اقرار به توحید و نفی شریک، و ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، که همین نوعی بدا. بدا دو قسم داریم: محو اثبات، تقدیم و تأخیر. هر دوم از روایات استفاده میشه، بدای تقدیم و تأخیر، مثلا بنا بود فرعون کی عذاب بشه، بعد تأخیر شد در 40 سال مثلا، این میشه بدا. اون امری که بنا بود 40 سال پیش 40 سال بعد. یه وقت اینه که محو اثبات، ظاهر این بود که فلانی میخواست امام باشه، محو شد، شخص دیگری امام قرار گره. در روایت داره که حضرت یوسف خلاصه بنا بود انبیایی از ذریه حضرت باشن، ولی در یک ترک اولایی این قضیه سلب شد و دیگه که انه جعل نبی از ذریه اون حضرت محو شد. خب غرض اینه که این روایت میگه که انه استفاده میشه ازش الزام به اعتقاد به ان الله یقدم ما یشاء و یؤخر ما یشاء، خبر واحد. آیا بر اساس این خبر اعتقاد واجبه؟ که این خبری که دعوت میکنه به اعتقاد به بدا و مشیت خدا در تقدیم و تأخیر. در یه روایت دیگری داره، من نوشتم معتبره تو یونس عن مالک الجهنی، من خود مالک رو الان چون یادم نبود و فرصت مراجعه ام نکردم، یه روایت رو تا یونسش خوب بود عن مالک الجهنی، حالا یادم نیست بساقت مالک. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لو علم الناس ما فی القول بالبدا من الاجر ما فترو عن الكلام فی، اگر بدونن که اعتقاد به بدا چه اجری داره اصلا سست نمی شدن در تکلم در بدا و دنبال کردن این بحث بدا. در یه روایت دیگری مشتمل بر ارسال از مرازم ابن حکیم آمده قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما تنبأ نبی قط، هیچ پیغمبری پیغمبر نشد حتی یقر لله به 5 خصال، باید اعتقاد به این 5 امر داشته باشه، حتی یقر لله به 5 خصال، باید معتقد به این پنج عقیده باشه تا پیامبر باشه. این پنج تا بالبداء والمشیه، یعنی این که باید معتقد باشیم خدا فاعل مختاره، یعنی کسی اگر معتقد باشه که خدا دستش بسته است، ید الله مغلوله، مشیتی در او نیست، این خلاف عقیده و خلاف اون چه باید معتقد به اون بود. خدا له المشیه یعنی اراده و خواست و مشیت. و سجود، باید نبی پیامبریش تمام نمیشد مگر اینکه معتقد بود سجود برای خدا را، یقر لله به سجود، و اینکه خدا اهلیت سجود داره و مسجود قرار میگیره. و العبودیه، پرستش مطلق، پرستش حالا سجده یه پرستش، مطلق پرستش، خدا معبوده، علاوه بر این که خدا موجوده، خدا معبود و مورد پرستش هم هست، باید اقرار به اهلیت خدا برای پرستش باشه. بله. و طاعه، و خدا هم باید اطاعت بشه، یعنی جزء عقاید اینه که خدا مطاعه و باید اطاعت بشود، پیروی و اطاعت. خب اینا برخی از نمونه ها، بلکه من برای اینکه ببینید چقدر این بحث گسترده و گسترش داره، عده زیادی از روایاتی که در رابطه با اوصاف امام، امام علمش چگونه است، چه چیز رو میدونه، قدرت بر چه امری داره، خب این روایات به این مضامین هنوز داخل در این مورد اول ما نیست، چون اینا داره میگه امام مثلا عالم به غیبه، قدرت بر معجزه داره، توانایی نمیدونم امور کذا داره، خارق عادات. خب اما اینا که نمیگه که اعتقاد به این داشته باشی، اما در کنارش اون برخی از روایاتی که میگه معرفت الامام واجبون، خب جز معرفت الامام یعنی چی؟ یعنی فقط ما بدونیم که امام فرزند کیه؟ مثلا معرفت امام یعنی اوصاف امام، خصوصیات امام، معرفت امام نسبت به اون اموری که برای اون حضرت ذکر شده. خب حالا ما روایتی داریم که امام این گونه عالم، علم غیب، علم به اشیاء داره، خب معرفت او به این گونه، معرفت شناخت او به این که او علم غیب دارد، توانایی خرق عادات دارد، محیط به جهات کذایی هست، اوصافی که در روایات آمده ولو به اخبار آحاد. اما معرفت امام که واجبه، معرفت امام هم یعنی معرفت اوصافش و خصوصیاتش و اینکه مفتر از طاعت و طاعفه. خب تمام این روایات با این روایتی که میگه معرفت الامام واجبه، نسب با فرض اینکه معرفت الامام یعنی شامل اوصاف امام، ولو این اوصافی که از این قبیل باشه میشه، پس بنابراین نتیجه این میشه که کل این روایات مندرج میشه در همین مورد اول ما. مورد اول ما جایی است که روایت دعوت میکنه به اعتقاد به امری از امور، پس وجوب معرفت الامام دعوت میکنه به اعتقاد به این که مثلا امام عالم بالغیب، قدرت بر معاجز داره، خرق عادات داره، از سر و نهان خبر داره. پس هر روایتی که در اوصاف امام و خصوصیات امام وارد بشه به زمینه کبرای وجوب معرفت الامام، مندرج میشه در همین مورد اول ما که یجب الاعتقاد به. راجب خود خدا معرفت الله واجبه، معرفت الله اوصاف خدا، از جمله اوصاف خدا ان الله له البداء که در این روایت بود، این یکیشه، له المشیه، له الاراده و اون خصوصیاتی که برای اوصاف، اوصاف کمالیه خدا، صفات ایجابیه سلبیه، همه اونایی که ذکر شده. در حالی که توحید منوط به تمام معرفت تمام اون صفات نیست، توحید اینه که علم دارم به وجود خدا و وحدانیت او و یه چند تا صفته که عالم است و قادر است و اینها، اما مثلا بدام برای او حاصل میشه. خب خیلی از مسلمین قائل به بدام نیستن ولی در این حال محکوم به مسلمانی هن.
چون خدا
روایت داره اشاره میکنه
که معرفت امام واجبه،
یعنی اعتقاده به اون معرفت،
اعتقاده به امام یا اعتقاده به خدا واجبه. بعد خب ما میگیم که مخالفش اون صفاتی که شما علم پیدا میکنی از امام که امام این صفات را داره واجبه،
علم دارید، حالا خبر میگه این از صفات الامامه، یعنی شما نسبت به صفات الامام بر شما معرفت و اعتقاد واجبه،
یعنی صفات علم میشه جزء موجودیه، یعنی اون صفاتی که علم پیدا کردی،
حالا ما
میگیم علم پیدا نکردیم، خبر گفته که امام مثلا فلان قدرت
را داره، ولی عیبی نداره. حالا در اون ولی غرض اینه که جای باز علم طریقیه، یعنی در حقیقت شما اعتقاد به اون شیئی که وصف الامام واجبه، منتها اعتقاد به اون وصف الامام اگر علم داشتید بر اساس علم واجب بود، اما الانی که خبر واحد دلالت داره بر اساس اون. غرضم اینه که این بحث یک بحث گستردهیه در روایات ما، نگید که خب ما کجا داریم که اعتقاد به چه شیئی جزء واجبات غیر از اعتقاد به توحید و نبوت و اصل امامت و معاد مثلا. نه، اگر ما قائل به حجیت خبر واحد شدیم در این مجالات، خیلی بحث گسترده است. جل اصول کافی که مشتمل بر خصوصیات خدا و پیغمبر و اینی هم که در روایات راجع به اوصاف ائمه آمده، شامل پیغمبر هم میشه چون پیغمبر هم امامون، امام در اصطلاح روایات ما فقط جانشین پیغمبر نیست، خود پیغمبر هم امامه. اگر در روایات گفته امام یعلمو، معنیش این که پیغمبرم یعلمو، اینطور نیست که امام یعنی منحصرا اون کسی که پیغمبر نیست، شامل خود امام پیغمبرم میشه. حالا غرض اینه که اینا تطبیقات، اینا موارد. عرض ما این بود که اطلاق دلیل حجیت خبر اونجایی که خبر دعوت میکنه به اعتقاد به امری از امور، اطلاق دلیل حجیت اون رو شامله، چه دلیل ما دلیل لفظی باشه مثل آیات و نصوص و متونی که دال بر اعتبار اخبار ثقاته، چه دلیل ما بنای عقلا باشه. علا کل تقدیرن، هیچ قصوری در دلیل اعتبار خبر در ناحیه لزوم اعتقاد که خودش عمل من الاعمال قصوری نیست، و همانطوری که عمل اگر عمل جوارحی بود مشمول دلیل حجیت بود بل اتفاق اگر بنا بشه عمل عمل قلبی باشه و از قبیل عمل جوانحی باشه در مقابل عمل جوارحی، این هم مشمول دلیل حجیته و قصوری در دلیل حجیت از این نیست. ولی زادی روز گفتیم اینی که در کلام مرحومای تبریزی قدس سر آمده که عمده دلیل بنای اغلاست و بنای اغلا جانب اعتقاد رو شامل نمیشه، چون که انه اغلا در روابط خودشون مثلا بحث اعتقادی ندارن، تکالیف اونها مربوط به جوارحه نه به بحث اعتقاد، پس دلیل حجیت نمیگیره. گفتیم این حرف حرف عجیبیه، بنا نیست که بنای عقلا در ریز مورد و خصوص هر مورد به خصوصیته جاری شده باشه. وقتی بنای عقلا بر یک امر عامیه، یکی از تطبیقاتش هم اینه و از این جهت دلیل حجیت هیچ قصوری از موارد اخباری که متضمن دعوت به اعتقاد و عقد القلب و بنای قلبی بر امری از امور هست، هیچ قصوری به نظر میاد نداره. این نکته را هم اشاره بکنم، ما تا حالا میگفتیم اعتقاد بدون علم ممکنه. از این به بعد به شما بگم میشه بالاتر ادعا کرد اعتقاد با علم به خلاف هم ممکنه، با علم به خلاف میشه یه معتقد بودن. یه وقت اینه که شما با گمان اعتقاد پیدا میکنید به اون امر گمانیتون، خب این اعتقاده، منتها اعتقادیه که بر اساس گمان. با شک اعتقاد بالاتر، اصلا با علم به خلاف، با علم به خلاف، با اینکه میدونه این بت خدا نیست، هیچ کاری ازش نمیاد، بنا میذاره بر خدا بودنش، برازا میشه بت پرستی دینش، در حالی که میدونه این بت اهلیت خدایی نداره. یه نمونه شون آیه جحدو بها و سیقنت ها انفسهم، که یعنی اعتقاد به انکار، همونطوری که اعتقاد به نبوت اعتقاده، اعتقاد به انکار هم اعتقاده. اینا جحدو در حالی که یقین دارن، جحدو یعنی انکرو، یعنی دینشون انکار نبوت مثلا، و حالی که یقین داشتن به نبوت حضرت. و بعید نمی دانم یه نکته جدید به ذهنم خطور کرد ذیل برخی از آیات ایت تبعون الا ون که مربوط میشه به مسائل اعتقادی، ما لهم بذالک من علم ایت تبعون الا ون. این آیاتش دو طایفه است، یک طایفه از آیات اتباع ظن همین مقداره که متابعت ظن. تا حالا ما ظن رو چجوری معنا می‌کردیم؟ به گمان تفسیر می‌کردیم در مقابل علم و شک. می‌گفتیم ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون، یعنی اینا علم ندارن گمان دارن. یه احتمالی به ذهنم خطور کرده، شاید تو بعضی از کلماتم قبلا به چشمم خورده باشه ولی الان این به ذهنم خطور کرده، احتمالم میدم قائلم داشته باشه، ولی لذا انکار قائل رو نمی کنم و حتی انکار نمی کنم، شاید به گذرم برام این قائلش و قولش هم گذرم کرده. ولی حالا عرض من اینه، اونی که در آیه داره که این هم الا یظنون، احتمال داره ظن به معنای گمان هم نباشه. اگر گمان باشه با علم به خلاف جمع نمیشه. نه، میگیم ظنی که در این آیه آمده یک امری است که با علم به خلاف هم جمع میشه. یعنی پیغمبران وقتی که بطلان بط رو به مردم گوش زد میکردن و اونا دیگه می دیدن جوابی ندارن و در این حال اصرار بر بت پرستی می کردن، بعید نیست ظاهرش اینه که علم پیدا می کردن به اینکه بت اهلیت پرستش نداره ولی در این حال معتقد به پرستش بودن. چرا تعبیر به ظن کرده؟ منظور از ظن نه گمان، منظور امر باطل، یعنی ظن نه به معنای گمان در مقابل علم، ون به معنای امر وهمی، اونم وهمیه، نه به معنای در مقابل ظن و یقین. وهمی یعنی خیالات، اوهام یعنی امور باطله، ظن به معنای موهوم باطل. ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون، یعنی اینکه اینا علم که ندارن، چون علم عبارت از اون جزم مطابق با واقعه. اینا درست جزم دارن، فرزن، اما جزمشون مطابق با واقع نیست. شما اگر فرض بکنید بت پرستی ایران بر اساس یقین باشه، بازم گفته میشه اینا اون چه بت پرستیشون ونه. ونه یعنی خیال باطله، وهمه، امر سسته، غیر مطابق با حجت عقلایی است. منظور از ظن یعنی امر غیر مطابق با حجت مقبول. یعنی به خودشون هم بگی میبینید هیچ حجتی برش ندارن، یا آخه بت میپرستی این حل ینفعونکم او یضرون، متوجه میشه نه نفع داره نه ضرر داره، ولی در این حال اصرار بر بت پرستی هم داره. پس بت پرستی او مبتنی بر ظنه، یعنی بر وهم و خیال و وهم و امر باطل غیر مطابق با حجت. ظن به این معنا، ولذا بعید نیست ظن مشترک لفظی باشه، مشترک باشه بین دو معنا، ظن به معنای گمان، به معنای تخمین 70%، و ظن به معنای وهم و خیال و امر غیر مطابق با حجت عقلایی، اون همونی که تعبیر میشه اساطیر، یعنی قصص، اساطیر، امور چی تعبیر میشه؟ این اساطیر رو تعبیر میکنن به افسانه، یعنی اینا افسانه هایی که بر خودشون میبافن با اینکه میدونن درست نیست. اینایی که قصه نمیدونم سهراب و نمیدونم افراسیاب و نمیدونم اینا، یا خیلی هاش طرف میدونه هیچ مدرکی هم نداره، همینجوری فقط برای سرگرم کردن مخاطب و خلاصه بازی در آوردن، و حالا ممکنه یک فواید اخلاقی هم داشته باشه مثلا فرزن، ولی این حالا اساطیر الاولین فرق داره با قصص انبیا که واقعیت داره. قصص انبیا افسانه نیست، اما اینا افسانه. ون به معنای امور افسانه‌ای، خیالی و غیر واقعی. به نظرم میاد ون به این معنا به قرینه این که اینها انبیا باشون تذکر میدادن، دیگه کودن که نبودن که دیگه نفهمن، ولی زاد دیگه کم میآوردن جواب نمیدادن، میگفتن پدرانمون اینجوری بودن، یعنی متوجه می شدن که بابا خورما که کاره ای نیست، سنگ که کاره ای نیست. گفتن انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثاره مقتدون، نه اینکه این متابعت آبا برای اینها حتی گمانم بیاره.
انبیا هم میگه که میگه وقتی که شکست بعد حضرت من احتجاج کرد، تعبیر آیه شریفه اینه که ثم من نوک سؤال رؤوسهم
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون،
به خودشون که مراجعه کردن گفتن انکم انتم ظالمون، شما
وای گفتم بابا اخی چی دارید شما میپرستید، ثم رجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تو که میدونی که اینا ارزه چیزی ندارن، ولی در عین حال گفتن که ابراهیم رو به آتش بندازید و پدرانمون. این به ذهنم خطور کرده، من احتمال میدم بعضی از بزرگانم این احتمال رو قائل باشن، ولی غرض صلی الله علیه و آله و سلم، غرضم اینه که قضیه اعتقاد، قضیه اعتقاد حتی با جزم به خلافم، ما تا حالا اگر میگفتیم با شک، از این به بعد میگیم حتی با جزم به خلافم قابل جمعه. خب الحمدلله رب العالمین.